دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در روز سه‌شنبه 25 ژوئیه 2023 در خدمت جناب آقای اسدی گرامی هستیم. آقای اسدی درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان رادیو پیام و همه دوستان عزیز.
آقا اگر ممکنه اون صدای رادیوتون رو ببندید که صدای من در واقع پژواک نداشته باشه.
بله بستم.
دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم از شما. شما خودتون آقای اسدی سالیان سال رادیو داشتید، میدونید دیگه نباید رادیو روشن باشه موقع برنامه لایف.
آره میدونم، ولی خب الان رفتم یه لیوان آب بیارم. یادتون
رفت. همیشه هم که ما اذیت میکنیم شما رو سر صداتون و سر گوشی که استفاده میکنید و اینها و خلاصه، ولی الان امروز صدای شما خیلی خوبه خدا رو شکر.
آره تو اینقدر سر رادیو گفتی گوشیت خرابه، من رفتم از کرون فقط پول بلوتوث دادم خریدم.
خسته نباشید. بالاخره آدم باید وقتی تو رادیو پیام حرف میزنه کیفیت خیلی نکته مهمیه، ما به خیلی کیفیت اهمیت میدیم و دست شما درد نکنه که هزینه کرد.
خیلی ممنون.
متشکرم. آقا بریم سراغ صحبت‌های مربوط به دنیای پناهجویان. حقیقتش قبل از اینکه وارد سوال‌ها بشم، من طی تماسی که با یک دو تا از بچه‌ها داشتم رفتم به آرشیف‌های قدیمی، اون هارد دیسک‌های قدیمی که داشتم یه سری زدم و فایل های ویدئویی مربوط به سال های 2011، اون موقعی که ما خودمون تحصن کرده بودیم در سطح شهر در ماه 3-4-5، سه ماه تموم بود اگر یادتون باشه، سه ماه تحصن بود و ماه آخرش به شهر کشیده شد و در میدان گوستاو آدولف در مرکز شهر دیگه به اعتصاب قضا کشید و خلاصه همین حرکت هم باعث شد که اداره مهاجرت پای میز مذاکره با ما بنشینه. بسیاری از فعالین شهر که اون موقع ها من نمیشناختمشون چون تازه اومده بودم توی شهر و آشنایی نداشتم، رو الان وقتی این تصاویر رو نگاه میکنم میشناسمشون و میبینمشون و حمایت های مختلف در ارتباط با موضوعاتی که صحبت کردند، سخنرانی هایی که شده از جمله خود شما یا سایر فعالین شهر، جناب آقای طالبی گرامی که حقیقتاً عین یک کوه پشت ما ایستاده بود اون روزها و خیلی کمکمون کرد و خلاصه خیلی حرکت بزرگی اتفاق افتاد. رفتم سری زدم به اون ویدیوها که در واقع و ناخودآگاه نمیدونم چرا اشک سرازیر شد از اون دوره، یعنی وقتی که مثلا صحنه ها یا تصاویر بچه هایی که بر اثر اعتصاب غذا فشارشون می افتاد می بردنشون با آمبولانس به بیمارستان خیلی حال منو خراب کرده بود و تنها هم بودم توی خونه، داشتم این ویدیوها رو تماشا می کردم، این ابر بهار دور از جون شما داشتم گریه می کردم دیگه و خلاصه هم خاطرات تلخ و شیرین مخلوط با همدیگه، همون دوران هم اتفاقاتی که بر ما گذشت و این عمری که طی شد و الان در خدمت شما هستیم. خواستم که یادآوری کنم اون روزها روزهای سختی بود برای خود من هم.
بله دیگه، پناهندگی واقعا ساده به دست نمیاد، یعنی کار ساده نیست، به ویژه الان اصلا کار ساده نیست. یعنی اصلا اینجوری نیست که خیلی به من زنگ میزنن مثلا تو ایران میگه آقای اسدی اوضاع پناهندگی در سوئد چطوره، مثلا اوضاع چطوره، مثلا اوضاع هیچ ربطی نداره به اینکه من بگم اوضاع خیلی تیره است، خیلی بده، خیلی خوبه. بستگی به این داره که شما به عنوان متقاضی پناهندگی چقدر دلایل محکمی برای درخواست پناهندگی داری. این الان خیلی مهمه. خب سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد شاید مثلا 80% تغییر کرده، یعنی بیش از 80% تغییر کرده، به طور منفی تغییر کرده، یعنی سختگیری ها بیش از اندازه شده دیگه. مثلا خب در این شرایط خب اگه فردی از ایران بیاد درخواست پناهندگی بکنه باید دلایل پناهندگیشو بر مبنای این شرایط سخت تنظیم بکنه، بنا بکنه، اگر نه واقعا خیلی سخته به کسی الان، به کسی که الان درخواست پناهندگی میکنه بهش پناهندگی بدن. در آلمان و جاهای دیگه هنوز خیلی خوبه، هنوز آلمان مثلا به ویژه در مورد ایرانیا خیلی سختگیری نمیکنه، ولی در سوئد، در نروژ، در دانمارک، در فنلاند، این سه کشور، این چهار تا کشور واقعا احساس میکنم که دیگه به جای رسیدن که شما هر دلیلی برای درخواست پناهندگی داشته باشی به جواب منفی میدن، یعنی به راحتی به جواب منفی میدن.
دقیقا همینطوره. یکی از نکاتی که میشه البته با اون دوره الان رو مقایسه کرد که تفاوتی هم نکرده، همون دوره هم در واقع خب تقاضای ما این بود که پرونده های ما به صورت عمومی بررسی بشه و در واقع درخواست اقامت ما پذیرفته بشه. چیزی که اداره مهاجرت برش تاکید داشت و تنها نکته‌ای بود که اصلا از سرش کوتاه نیامد قانون بودن این موضوعه که در واقع پرونده افراد به صورت فردی بررسی میشه نه به صورت گروهی. اینی که در چه گروه و سازمانی قرار داره، حالا چون الان اعتصاب قضا کرده یا احیانا تحصن کرده یا احیانا در واقع در این حزب قرار داره، در این گروه قرار داره، دلیل بر این نیست که در واقع به صورت گروهی تعداد زیادی با همدیگه پرونده هاشون بررسی بشه، بلکه پرونده هاشون به صورت فردی بر اساس فعالیت های فردی خودشون در واقع بررسی میشه. و این همون قانونیه که امروز روز هم همچنان اداره مهاجرت سرش ایستادگی میکنه و بچه ها بایستی به این نکته، یعنی همه پناهجویان توجه بکنن که برای اینکه پروندهشون رو به جریان بندازن در هر مقطعی که هست، حالا اگر بسته شده، به گونه‌ای که دفاع بکنن از خودشون، چقدر جانشون در خطر هست در کشور مبدع خودشون، در کشوری که درش بزرگ شدن یا زاده شدن، چقدر جانشون در خطره اگر برگردن. این رو باید سرش در واقع تمرکز داشته باشند و تلاش بکنند. خب بریم سراغ سوالا.
خواهش دارم
اگر شما صحبتی دارید بفرمایید.
آره من نکتم اینه که واقعا خب همینطوره. ما هم الان کاری که داریم میکنیم تو این کمپین برای پناهجویان اینجوری نیست که بالاخره ما از تمام این سالها نگاه میکنی توی هر دورهی تعداد زیادی از پناهجویان به این شکل جمع شدن، اقامت بهشون ندادن، پروندهشون رو بستن، بعد اومدن یک اقدام جمعی انجام دادن. این اقدام جمعی به این معنا نیست که دولت بیاد مثلا به طور جمعی به این پناهجویان اقامت بده، الا شرایط ایران هست، الا وضعیت خودشون هست، الا پرونده بهتری دارن، فعالیت سیاسی کردن، خیلی از این چیزا. ولی این فشارهایی که به طور جمعی میاد تأثیراتشو یه جوری دیگه میذاره، تأثیری میذاره که میکنه تصمیم بگیرن که این پرونده ها رو دوباره یکی یکی بررسی بکنن و این بر به خاطر این مجموعه فاکتوری که ما همیشه در مورد صحبت میکنیم در مورد ایران، این مجموعه فاکتور باعث بشه این بر مثلا راحتر بهشون پناهندگی بدن و دونه دونه مثلا تیه پروسهی بر حال میدونم به این نتیجه هم برسن بگن خب لخره شاید ایران اینجوریه، ما نمیتونیم اینا رو دیپورت کنیم، ایران هم اینا رو نمیپذیره، ما هم نمیتونیم با اجبار اینا رو دیپورت کنیم. خب بالاخره تعدادشون هم خیلی کم هستن، تعدادشون زیاد نیست، بیان بر حال تحت هر نامی مثلا اقامت انسانی بهشون بدیم، بخششی بهش بدیم، عفو عمومی اسمشو بذاریم، هر چیز دیگه اسمشو بذاریم، من با اسمش هیچ مشکلی ندارم، تحت هر نامی هم باشه به اینا جزای اقامت بده، به اینا جزای اقامت بده از این بنبست، از این زندگی سخت، از این شرایط نابرابری که درش گرفتار شدن نجات پیدا بکنه. واقعا شرایط نابرابری داره، من که خودم دارم با اینا دونه دونه صحبت میکنم و حرفش رو نمیارن اونجا توی ملعام مطرح کنن، ولی وقتی میان اونجا مطرح میکنن آدم خیلی دلش میسوزه، برای خیلی نه چجوری زندگی میکنن، چجوری جر خونه شون رو تأمین میکنن، اصلا چجوری رفت و آمد میکنن، اصلا پول از کجا میارن، پول از کجا در میاد، در سعی خودشون هم میترسن، برای همه چیز رو بر روشون قطع کردن، خیلی هاشون از این کمپای پناهندگی هم بوده بیرون کردن. خب این شرط دیگه سختتر از این چی میتونه باشه؟ مثلا در کشوری مثل سوئد یه ده آدم برحال بخاطر مثلا پناهندگیشون، بخاطر که به واسطه دلایل پناهندگی نتونستن مثلا اقامت بگیرن، باید همه مزایای زندگی، همه امکانات، همه چیزایی که برحال داشتن برویشون قطع بشه. خب این کار سختیه، واقعا کار سختیه، برای همینه که من میگم خب اینا انسانن، اهمیت داره که از حقوق انسانیشون دفاع بکنی و حکم انسان بودنشون. خب این برای بچه ها خودمونم بالاخره ما ایرانی ها بهتر از همه میدونیم که مثلا مشکلات اینا چیه، چرا نمیتونن برگردن، چرا نمیخوان برگردن، اصلا من گیرم مثلا همه اینا برگردن هیچ اتفاقی نیفته براشون، ولی چرا بعد برگردن بعد از 6 سال و 7 سال و نمیدونم 10 سال و 15 سال که مثلا اینجا هستن، چرا باید برگردن، چرا دیگران بر نگشتن، چرا دیگران باید اقامت گرفتن، اینا چرا نباید بگیرن مثلا، اینا بحثه، اینا مسائل مهمی هستن. برحال میخوام بگم که واقعا شرایط سختی دارن این پناهجویان، فقط نمیشه در حرف گفتش، باید خودتو بذاری جای اونا، بعد اون موقع میدونی که مثلا چقدر سخت زندگی اینجوری، چند سال زندگی اینجوری زندگی کنی، چقدر سخت به امید این دادگاه و اون دادگاه که به دوباره جواب مثبت بدن یا بعضی ردت میکنن، وقتی ردت میکنن دوباره 4 سال دیگه در مقابل مجسم میشی که تا 4 سال دیگه تو نمیتونی تکون بخوری، نمیتونی پرونده تو باز کنی، نمیتونی کاری بکنی، نمیتونی اجازه کاری بگیری، نمیتونی کارت شناسایی رو بگیری، نمیتونی درک خونه در معاجر بدون اجاره مثلا زندگی کنی، نمیتونی از خدمات درمانی بهرمند باشی، الان هم نمیتونی کودک رو بفرستی مدرسه. دارن میگه الان خانم ماریا مالمز ستنتگارد وزیر مهاجرت گفته که بعد کودکانشون از مدرسه بیرون کنید، باید هم این رو جمع کنید، مثلا کمپ جداگانه برشون پیدا بکنیم که یه ده کارمند اختصاص بدی که اینا رو بیرون بکنن از کشور. این شرایط هست در مقابل پناهجویان، در حال کار بسیار بسیار مشکلی هست.
آقا اولین سوالی که در واقع مطرح هست این که بر اساس تصمیم دولت از تاریخ 29 ژوئن یا 29 یونی سال جاری، یعنی همین سال 2023، اداره مهاجرت سوئد موظف شده مراکزی را برای بازگشت اجباری پناهجویان از سوئد به کشورهای اولیه ایجاد کند. در حال حاضر اداره مهاجرت مشغول ایجاد چنین مراکزی شده. یکم بیشتر شما توضیح بدید که این مراکز رو کجا اصلا در داخل سوئد میخواد ایجاد بکنه؟ خارج از سوئد میخواد ایجاد بکنه؟ چه اقدامی هست این کار و در واقع کامل شما برای ما توضیح بدید؟
هنوز یه جایی من ندیدم که مثلا بگن مثلا اونم، ولی پیشبینی من اینه که توی جنوب سوئد این کارو میکنن و اینکه دسترسیشون به خیلی جاها بیشتر هست. فکر کنم چون همین الان یه مرکزی که دارن توی جنوب سوئد توی اسکانه هست، بیشتر پناهجویانی که میخوان اخراج میکنن میبرنش اونجا، قبلا هم میبردن اونجا، خیلی ها رو اونجا متمرکز میکردن. ولی الان کجا هست؟ ولی تو داخل سوئد، بله تو داخل سوئد این کارو میکنن، خارج سوئد این کارو نمیکنن. ولی خب اینا میگن که عیناً اینجوری میگه خانم وزیر مهاجرت، میگه که تا حال گفتیم نه، ولی بالاخره وقتی گفتیم نه در کنارش هم اجازه دادیم بمونن و اجازه دادیم که بالاخره به میل خودشون زندگی کنن و اجازه دادیم کودکانشون به همون مدرسه که قبلا رفتن برن و، ولی الان دیگه نه یعنی نه، اینجوری بگیر میگه نه یعنی نه، دیگه به هیچ چیز دیگه ای نیست، اینا باید برن توی اون کمپ. این کمپ هم برحال در بسته هستش. در این حال میگه با اون بازداشتگاهی که بازداشتگاه اداره مهاجرت محسوب میشدن کاملا تفاوت داره. این بازداشتگاه برای این بود که پناهجویی که وقتی پرونده‌اش بسته میشد و ما حدس میزدیم این پناهجو ممکنه مثلا فرار بکنه، خودشو پنهان بکنه، اون بازداشتگاه ها رو برای این دایر کرده بودیم که بلا فاصله اونا رو بندازن تو بازداشتگاه تا موقعیت اخراجشون فراهم بشه. ولی این کمپ مثل اونا نیست، این کمپ همه پناهجویان از هر جایی میرن اونجا که جواب رد میگیرن، تعداد کارمند متخصص در این رابطه بهشون اختصاص میدن که روی اخراجشون کار بکنن. یعنی روی اخراجشون یک بخشش خود تأمین زندگیشونه تا زمانی که مثلا اخراجشون فراهم میشه، یا بخششون که مثلا تحقیقاتیه در مورد اینکه آیا این پناهجو به چه شکلی میتونن مثلا بفرستن به کشور خودش، از چه مراحلی باید طی بشه، چه کشوری رو باید طی بکنه، بالاخره چه مدارکی باید داشته باشه که بتونن اخراجش بکنن و اصلا کار بکنه که دسته گروهی از پناهجویان و کشورهای مبدا اصلا اینا رو نمیپذیرن، چگونه کار کنن که مثلا اینا رو بپذیرن و بتونن مثلا این شرایط رو برایشون فراهم بکنن. یعنی یه مجموعه کار، ارتباط مثلا با سفارت مثلا اون کشورها هست که مثلا در سوئد هست یه بخشش، یا بخاطر ارتباطاتی که با مثلا کشورهای مبدا گرفته میشه در این رابطه، مثلا گروهای کلا کارشون میشه این، یه کمپ کارشون، کارمنده این کمپ کارشون میشه، یعنی یه کار ویژه‌ای هست کاملا متفاوت میکنه با اون چیزی که تعال به عنوان بازداشتگاه اداره مهاجرت ازش صحبت میشد. این کاملا تفاوت میکنه. برهم میکنه یک پناهجوی اونجاست یک سالم بمونه که امکان اخراجش فراهم نشه، ولی اونجا زندگی میکنه دیگه، آزاد نیست بیاد توی سوئد هر جا خودش دلش خواست مثلا بره. این شرایط رو مثلا میخوان درست بکنن و به قول خودش هم میگه نه یعنی نه، تمام شده. در حال بگه کودکانشون هم نباید مدرسه برن و در حال بعد برن اونجا. این شرایطی که در حال هست، این مراکزی که در حال میخوان ایجاد بکنن به این شکل هست و به هر حال گفتن که تا حال یه تعدادی رو ما تونستیم مثلا بفرستیم، ولی این امر اصلا جوابگو نبوده و نباید مثلا سوئد دیگه اینجوری شل ول کار بکنه در مورد پروسه اخراج پناهجویانی که جواب رد میگیرن. این کل داستان همین هست.
بله آقا، حرکت بعدی پناهجویان از که در واقع فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در حالا کل سوئد اقدامش رو در واقع مقدماتش رو داره فراهم میکنه، تجمع پناهجویان مقابل اداره مهاجرت در تاریخ هفتم ماه اوت هست، دوشنبه. بیشتر در این مورد توضیح میدین بهمون؟
خب اینم در برای سومین بار قراره اونجا جمع بشیم. خب دو بار این کارو کردیم توی دو ماه گذشته و ما بالاخره اینو در برنامه گذاشتیم که هر ماه یه مورد این کارو داریم میکنیم و به اضافه کارهای دیگری که بر حال توی جلساتی قراره بشینیم تقسیم کار بکنیم، سازماندهی بکنیم که به چه روشی ادامه پیدا بکنه. ولی مورد اولش هم برحال همین هفتم ماه اوت هست، بعض هم مثل هفته های قبل اونجا جمع میشیم یه ساعت یه ساعت و نیم. برحال صحبت رو این بار هم نامه دیگه تنظیم کردیم و داریم تنظیم میکنیم که این بار از زاویه دیگه و به شکل دیگه هست، برای مخابات دولتی و در مهاجرت و اینا هست. بر حال میخوایم تاثیر بذاریم، میخوایم توجه جلب کنیم، میخوایم از همون یادداشتی که خودشون در جواب بدن آقای ما مثلا نوشتن استفاده بکنیم، بگیم خب ما اینو مثبت میگیریم این جواب شما، ولی میخوایم ببینیم نتایج عملیش چی میشه. مثلا شما موقعیت جدید ایران رو در نظر میگیرین برای تک تک این پناهجویان، ببینیم به طور عملی چیکار میخواین بکنین. این پناهجویان که الان هستن چی؟ الان که 5 6 سال و 10 سال و 15 سال از اقامت نگرفتن اینا چی؟ میخوام بالاخره اینو پیش ببریم، میخوام دیالوگ داشته باشیم، میخوام مکاتبه داشته باشیم، میخوام تجمع داشته باشیم، اعتصاب قضا و نمیدونم تحسن استاد و شبانه روزی و از این چیزا اصلا تو دستور کارمون نیست و مطلقا این کارو نمی کنیم. کار سختیه، تجربه تلخی داریم از این اتفاقات، به حال نمیخوایم این کارو بکنیم. به نظرم ترکیبی از پناهجویان هم که الان هستن خودشون هم حاضر نیست، مثلا همین دو سال سه سال پیش که بود به حال خیلی وحشت میکنن از همچین تحسنی، از همچین اعتصابی، از همچین گرد همایی، خیلی زده شدن توی اون مسئله، نمیخوان اصلا تکرار بشه اینجوری. ولی به حال به همین شکلی که الان هست میخوایم ادامه بدیم، فکر کنم شکل خیلی خوبی هم هست. به حال ما اعتراضمون رو داریم میکنیم، ما مسائلمون رو، بخش دیگرش هم خود پناهجویان باید به طور فردی روی کیسشون کار کنن، فعالیت های سیاسیشون رو ببرن سطح بالا، فردا پیجشون رو نگاه میکنن، فیسبوکشون رو نگاه میکنن، اینستاگرامشون رو نگاه میکنن، ببینن که برای این پناهجویان بالاخره کارو به جای رسوندن اگرم اخراج بشن توی ایران، با توجه به این شرایطی که ما میبینیم خطری هست براشون، ممکنه دستگیرشون بکنن، ممکنه اذیتشون بکنن، ممکنه سالها تو زندان بفرستنشون. خب گذشت زمان و خیلی مسائلی دیگر هم هست، اینکه بچه هاشون خیلی هاشون تو سوئد بزرگ شده، به لحاظ انسانی اگر دیپورت بشن خیلی ضربه میتونن بخورن، یه مجموعه از این مسائل به حال تو دستور کارمون هست که مرتب تا آخر سال جاری مثلا اینو پیش ببریم، ببینیم به کجا میرسیم، ببینیم جوابای بعدی دولت، اداره مهاجرت، مقامات، احزاب چه نظری دارن، چیکار میخوان بکنن، بالاخره به کجا میرسه. این کاری که بعد در دستور کارمون هست، یعنی برنامه‌ای هست که در دستور کار خود پناهجویان هست، خود پناهجویان هم علاقه دارن همین به همین شکل پیش بره. به هر حال این اقدامی هم که هفتم صورت میگیره در ادامه اقدامات قبلی هست، هم در استکهلم هم در اینجا و در این شهرهای دیگر هم یه جوری تماس میگیریم، هر چند تعداد کمتری هم باشه ولی هماهنگی بکنیم اونا هم مقابل در اداره مهاجرت تو شهرشون تو منطقهشون دست به اعتراضات اینجوری مسالمت آمیزی بزنن، در حال توجه مقامات اداره مهاجرت تو دولت رو جلب بکنن. کارهای این شکلی داریم میکنیم و به هر حال به این شکل پیش میبریم که امیدوارم پاسخ بگیریم.
آقای اسدی، من نکته‌ای دارم، اونم این که در واقع تجمع پناهجویان مقابل اداره مهاجرت به این معنا نباید باشه که در واقع به اعتراض به سوئد مثلا محسوب بشه. من فکر میکنم که اعتراض به سوئد اعتراض ما نیست. ما اولین اعتراضمون و دشمن بزرگ ما و دشمن اول ما جمهوری اسلامیه و اعتراضی که در واقع در هر مکانی، حالا حتی اگر در مقابل اداره مهاجرت هم هست، در واقع ما میبایستی به عنوان پناهجو فکر میکنم با در واقع طرف حساب جمهوری اسلامی باشه، نه مثلا اداره مهاجرت یا دولت سوئد.
ببین دو مسئله هست مهم هست. یکی این که خب ما نمیتونیم مثلا این همه جواب رادیو میگیریم که هیچ نگاه اعتراض آمیزی نسبت به دولت سوئد و سیاست مهاجرتی دولت سوئد نداشته باشیم. معلومی که ما وقتی میریم اونجا در مقابل اداره مهاجرت میستیم و شعاری که در دستمون هست، پلاکاتی که در دستمون هست، اون اعتراض ما رو بیان میکنه، اون خواسته های پناهجویان رو بیان میکنه. اون یک اعتراض کاملا مشروع و مسالمت آمیزی هست که بر حال پناهجویان ایرانی در مقابل دولت و اداره مهاجرت دارن. این بخشی که بر حال مربوط به جمهوری اسلامی چیز دیگه ای هست، به نظرم هر دو با هم ترکیب نمیشن، خیلی متفاوت میکنه. مثلا ما داریم میگیم که خب ما از یک شرایطی اومدیم که بر حال از کشوری اومدیم مثل ایران که جمهوری اسلامی حاکم هست، این همه کشتار و دستگیری و ناپدیدسازی و بر حال سرکوب مبارزه مردم و سرکوب خواسته مردم و فلان اینا اومدیم، بر حال بعد بهمون پناهندگی بدن، بعد حق پناهندگی رو به رسمیت بشناسن، ما به چین کشوری نمیخوام برگردیم، بر حال میترسیم از اینکه برگردیم، یا اصلا نمیخوام برگردیم. اصلی دولت چه بعد بالاخره در مقابل این خواسته ها بین خواست پناهندگی خواست بین المللیه، فقط مختص به یک کشور خاص نیست و کشور سوئد هم تابعی از قوانین بین المللی هست و بیشتر تابعی از قوانین اتحادیه اروپا هست در مورد پناهندگان. هنوز اتحادیه اروپا نگفته که ما دیگه هیچ پناهندگی رو نمیگیریم یا اصلا تمام پرونده پناهندگی رو مثلا مختومه اعلام میکنیم، بسته میشه پناهندگی ادامه پیدا میکنه. اونطور شکل و شمالش خیلی فرق میکنه، سیاست دولت عوض شده، سیاست سوئد هم به این معنا خیلی تغییر کرده، تغییر بنیادی کرده. اصلا اجازه اقامت مثلا ما دائم نداریم الان تو سوئد، اما اجازه اقامت موقت هست و اونایی که اجازه اقامت دائم میگیرن بالاخره از فیلترهای زیادی باید رد بشه، حیات دیگه پیدا بکنن، دسترسی پیدا بکنن به اجازه اقامت دائم. و خیلی سوه مهاجرتی بر حال تغییرات بزرگی داره میکنه، ولی به هر حال وقتی این خواست یک خواست بین المللی هست، این امر در سطح بین المللی برای پناهندگان براش شناخته شده، بله یه جایی هم حق پناهندگی زیر پا گذاشته میشه، ما با اون دولت اعتراض میکنیم، با اون اداره اعتراض میکنیم، ما میریم اونجا اعتراض میکنیم. بالاخره اعتراض خیلی شکلش خیلی فرق میکنه، شکلی که با میکنیم نه اعتراض قضیه توش هست بگن اینا ببینید نه جون خودشون براشون مهم نیست، چه رسد به کشور و چه رسد به فلان و اینا، ببینید نه مثلا لب خودشون رو نمیدوزن یا مثلا یا نمیان اونجا مثلا حمله بکنن و دارو بیداد را بیندازن و کاره اینجوری بکنن و برحال غیره. میان اونجا هر کدوم یه پلاکارتی دست گرفتن، تو این پلاکارت یکی گفته من نمیخوام برگردم شکنجه بشم، یکی گفته من نمیخوام برگردم اعدام بشم، یکی گفته من نمیخوام برگردم زیر دست قوانین اسلامی، من نمیخوام فلان کنم، کلی از این شعارا رو دست گرفتن و بالاخره جلب توجه میکنه. نامه‌ای هم که دارن مینویسن همین چیزا رو بیان کردن، شرایط ایران رو بیان کردن، موقعیت شکننده خود پناهجویان تو سوئد رو بیان کردن، اینکه قطع و خدمات و غیره رو گفتن و اعتراض مشروعی دارن میکنن. به این معنا اعتراض هم مشروعه، اعتراض حق هر کسی هست که فکر میکنه یه ظلمی بهش میده، یه حقش پایمال میشه، یه حقش خورده میشه، یه حقش نادیده گرفته میشه و بهش جواب نمیدن یا بهش جواب رد میدن، بالاخره حق مشروعه، یعنی پرنجوها حق دارن اعتراض بکنن. در اعتراض متفاوته ای که ممکنه اعتراض خشن بکنیم، خیلی میره مثلا چه میدونم طرف رگ گردنش زد در معجر خون پاشید روی میز مثلا، من اونجا دیدم دیگه، خب این اعتراض من نیست، من این کارو نمی کنیم.
نه من هم منظورم اعتراض خشن نبود، منظورم در واقع جهت و سوی اعتراضات بود که در واقع خب دولت سوئد هیچ وقت نگفته آقا من اقامت نمیدم، که میگه آقا اقامت میدم ولی به افراد واجد شرایط اقامت میدم. واجد شرایط از نظر دولت سوئد کسیه که جانش در خطر هست و این رو باید به اداره مهاجرت ثابت بکنه. این یه چیز معادله ریاضی دیگه، دو تا چهار تا. حالا در واقع اعتراض به اینی که تو چرا به من اقامت نمیدی، درسته که درسته، من مخالف این اعتراض نیستم، ولی میگم که اگر سمت و سو و نوک پیکان رو به سمت جمهوری اسلامی در مقابل اداره مهاجرت در واقع تغییر بدیم، شاید یک در واقع نگاه ویژه تری به این ماجرا بکنه که آقا ما حتی در مقابل اداره مهاجرت هم که ایستادیم، همچنان داریم به فعالیت و مبارزه خودمون و ادامه سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنیم. من حرف میگم.
آره من میگم خب میتونم بگم بابا شما کمک کنین، شما فقط کمک نکنین به جمهوری اسلامی، بذار بیفته، بذار ما این جمهوری اسلامی رو بندازیم دیگه، پناهنده نمیدیم، قول بهتون میدیم همه ما برمیگردیم ایران، منم برمیگردم دیگه، اینجا زحمتی برای دولت سوئد ایجاد نمیکنم که هر روز از پناهندگان دفاع کنم و لشکر ببرم دمه در مهاجرت.
حالا البته یک پیشنهاد میشه که راجبش فکر کرد و حالا خود پناهجویان در نهایت تصمیم میگیرن. نکته بعدی آقا این که دولت بلژیک از مهاجرین زیر سن افغانستانی دیگر حمایت نمی کند. بروکسل معتقد است که در افغانستان جنگ به پایان رسیده و طالبان حاکمیت سراسر کشور را در دست دارد و دیگر خطری برای افغانها محسوب نمی شوند. شما بگین به ما که آیا واقعا طالبان دیگه خطری محسوب نمیشه، در حالتی که از در واقع حتی آرایشگاه های زنانه رو تعطیل کرده، اجازه تحصیل بیشتر از دبستان یعنی ششم ابتدایی به بالا رو به دختران نمیده و در واقع یکی یکی داره قوانین سخت شریعت رو در واقع توی سطح جامعه افغانستان به کار میگیره و هر روزه داره میکشه، سرکوب میکنه، اینها یا خطری برای جامعه افغان حساب نمیشه؟
متاسفانه مقامات اروپایی دارن به این نتیجه میرسن، به ویژه تا اونجایی که به پناهجویان برمیگرده، کاملا همشون دارن همین سیاست رو در پیش میگیرن در مورد افغانستانی ها و اینکه طالبان بالاخره حاکمیت افغانستان رو در تمامیت تمام چارچوب افغانستان به دست گرفته، جنگی اونجا وجود نداره، جنگ مسلحانه ای نیست و بالاخره طالبان حاکمیت اون کشور رو در دست داره. اگر ما اون موقع که طالبان اومده بود جنگ بود و پناهندگان به طور دست جمعی فرار میکردن، مراقبت میکردیم یا کسانی رو میپذیرفتیم، الان دیگه اون شرایط آروم شده، این پناهجویان هم که اومدن میتونن برگردن توی افغانستان زندگی بکنن و پیرو همین سیاست و همین دیدگاهی که نسبت به طالبان پیدا کردن دقیقا در برخورد به پناهجویان افغانستانی رنگ پیدا کرده. الان دولت بلژیک گفته که ما خیلی وقت حمایت از پناهجویانی که زیر سن هستن یا کودک محسوب میشن قطع کردیم. قطع کردن به این معنی است که نمیخوان مثلا کودکان به عنوان کودک ازشون حمایت بشه. قبلا یه شرایطی بود مثلا تو سوئد همه افغان ها خیلی هاشون مثلا حتی اگر مثلا سن بالای سن قانونی هم بودن میگفتن زیر سن قانونی هستیم، به خاطر اینکه مزایای بیشتری بهشون تعلق میگرفت و بالاخره با عنوان کودکان بهشون رسیدگی میشد و امکانات بیشتری در اختیارشون قرار میگرفت، مراقبت ویژه در موردشون بود. این مراقبت ویژه در بلژیک هم بود، ولی این مراقبت ویژه رو الان از این بچه ها برداشتن، گفتن که اینا هم میتونن، خب تا زمانی که کودک محسوم بشن پناهنده هم نمیتونن محسوم بشن، در نتیجه هیچ حمایتی، یعنی اون جنبه دوم پناهندگی یه حمایت جانبی هست دیگه، مثلا کمک میکنن یک قشری رو موقت جا بهشون بدن، امکانات بهشون بدن تا اینکه وضعیت کشور مثلا بهتر میشه که برگردن. اینا پناهنده محسوب نمیشن، فقط مورد حمایت قرار میگیرن. اون حمایت موقت از کودکان توی بلژیک الان برداشته شده، هزاران پناهجوی زیر سن توی بلژیک هستن الان با شرایط بسیار بسیار اسفناکی روبرو شدن. الان تنها کسانی که کمکشون میکنن سازمانهای خیریه هستن که اونا رو پیدا میکنن، ولی همین که دولت چتر حمایتشو از این کودکان برداشته و اون قبلا مثلا توی کمپای پناهندگی میتونستن اینجوری بود، دسترسی این سازمانهای خیریه هم به اونها خیلی زیاد بود، مثل ردا بارنن، مثل رودا کورشت، مثلا مثل خیلی سازمانهای خیریه دیگری که مثلا تو امر پناهندگی کار میکنن تو همون کشور. الان یه کاری کردن، همین سازمانهای خیریه هم صداشون در اومده، گفته کاری کردن دیگه، پناهجویان هم متفرق شدن که ما هم نمیتونیم پیداشون بکنیم، مثلا کمکشون بکنیم. به هر حال گفتن که اینا باید منتظر بشن که تا به سن بلوغ برسن، اون موقع درخواست پناهندگی بکنن تا مورد حفاظت قرار بگیرن. یعنی برعکس اون چیزی که قبلا در سوئد بود، الان طرف باید بیاد اگر زیر سنم هست بگه بالای سنم هست تا مثلا پناهندگی رو به عنوان پناهنده بهش برخورد کنه و رسیدگی بکنه. این رسیدگی هم به این معنی نیست که بلافاصله بهش اجازه اقامت بده، منتها به عنوان درخواست کننده پناهندگی به رسمیت میشناسه، نه به عنوان کودکی که مثلا اومده. چون کودک هست مراقبت ویژه‌ای در موردشون هست، پول ویژه‌ای مثلا بهشون میده، جا و مکان ویژه‌ای هست، مثلا سر وکیل ویژه دارن، مثلا گودمن مثلا در اختیار کودکان تو سوئد قرار میگرفت، توی همه جا قرار میگیره، اونم از اون خدمات هم حتی محروم شدن الان اون بچه ها، در نتیجه اونا پراکنده شدن و به هر حال هیچ نوع حمایتی از اینا الان نمی کنن، مگر اینکه مثلا هر کدومشون بشن 18 ساله بعد برن درخواست پناهندگی بکنن اون موقع، ولی به عنوان کودک هیچ حمایتی ازشون الان نمی کنن. و خیلی و اینجوری که من دارم میشنوم شرایط بسیار بسیار بدی پیدا کردن و خیلی از این کودکان مورد سوء استفاده افرادی که مثلا براشون کار میکنن یا مثلا بهشون جا میدن، یا مثلا حتی گفته که یکی از سازمان خیریه گفته که تبدیل شدن به برده های مدرن امروزی پناهجویان کودک در مثلا بلژیک. این شرایط در به هر حال تصویر خیلی سیاهی از زندگی پناهجویان زیرسن افغانستانی در بلژیک دارن میدن که بسیار بسیار وحشتناک هستش. این هم گفته خب دولت بلژیک هم به این اعتقاد رسیده که این پناهجویان باید برگردن به افغانستان، چون افغانستان یک دولت الان حاکمیت داره، هیچ جایی هم جنگ مسلحانه و اینا هم نیست که بهانه باشه که اینا برنگردن. و بالاخره ما توانایی پذیرش این همه پناهجو رو نداریم. این شرایط الان تنها جایی که خیلی بهشون بیشتر مراقبت میشه در آلمان و اتریش هستش که بیشتر کودکان مثلا مورد مراقبت قرار میگیرن، ولی توی آلمان الان آماری که هست دو میلیون کودک پناهجو الان تحت مراقبت چیز هستن، نهادهای اجتماعی هستن یا کمک هزینه اجتماعی هستن. این کودکان 2 میلیون رو تشکیل میدن که بیشتر کودکان از سوریه و افغانستان و اوکراین هستن. اونا هم به هر حال خدمات بسیار بسیار سنگینی دارن برای مثلا دولت آلمان، و آمارشون نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش پیدا کرده، کودکانی که به خدمات اجتماعی نیاز دارن. به هر حال اوضاع پناهندگی اینجوری هست که هر جایی که نگاه میکنیم اون خدماتی که قبلا به پناهجویان اختصاص داده میشد الان قطع کردن یا بالاخره کم کردن یا کاهش پیدا کرده، و در این حال آمار پناهجویان به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی تعداد پناهجویان هر جایی که نگاه میکنیم چندین برابر افزایش پیدا کرده و خدمات کمتر شده و پذیرش پناهندگان هم چندین برابر کاهش پیدا کرده، به ویژه تو سوئد و کشورهای اسکاندیناوی اصلا داره به صفر میرسه یه جورایی.
بله، ممنون از شما آقای اسدی. سوالات ما همچنان باقی است و فرصت بسیار کوتاه، بایستی از حضور شما مرخص بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما و هفته آینده سه‌شنبه در خدمت شما خواهم بود.
خیلی ممنون، روزای خوب و برای شما و برای شنوندگان عزیز عرض میکنم. مرسی.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.